سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هشدار وزارت دفاع: جاسازی ماین‌ها در مناطق غیر نظامی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. شمار از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد. 11 پیش از ظهر با وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشتر این ساعت شنونده برنامه سرود و سخن هستید. در بخش کوتاه خبری برنامه من جاوید نعیمی با شماست. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش می‌برد. آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. سرخطها ریاست امنیت ملی ولایت کنر از کشته شدن قماندان قطعه سرخ طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. برنامه جبران خساره آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات توسط حکومت افغانستان تصویب شد و قرار است دفترهای دولتی از امروز فعالیت‌هایشان را در غزه سرگیرند. مشروع خبرها: ریاست امنیت ملی ولایت کنر از کشته شدن قماندان قطعه سرخ طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. در خبرنامه این اداره آمده است قماندان قاسم با دو تن از افرادش دیشب در ولسوالی شلتن در عملیات نیروهای امنیت ملی کشته شد. در ادامه آمده که این قماندان مشغول جمع‌آوری عشر از باشنده‌های ولسوالی شلتن ولایت کنر بود. در خبرنامه از بازداشت یک تن دیگر از اعضای قطعه سرخ طالبان خبر داده شده. تا اکنون طالبان در مورد این ادعا چیز نگفتند. برنامه جبران خساره آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات توسط حکومت افغانستان تصویب شد. ارگ ریاست جمهوری دیروز در خبرنامه گفت گزارشی که دیروز توسط امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور به جلسه ارائه شد مورد تصویب قرار گرفت. در ادامه گفته شده اداره های مربوط به پرداخت خساره به قربانیان این آتش سوزی مکلف شدند. در 25 دلو سال گذشته آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه رخ داد که در نتیجه صدها تانکر در آتش سوختند. اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید زیان های ناشی از این آتش سوزی بیش از 50 میلیون دلار تخمین می شود. پس از این رویداد آسیب دیده ها چندین روز تحسن برپا کردند و خانه جبران خساره از سوی حکومت شدند. والی نورستان میگوید بسیاری از سرمایه گذاران برای سهولت گردشگری در این ولایت سرمایه گذاری را آغاز کردند. حافظ عبدالقیوم دیروز در گفتگو با رادیو آزادی این اقدام را برای رشد جهانگردی در افغانستان مهم دانست.
بسیاری سرمایه گذاران اکنون در پارون مرکز این ولایت سرمایه گذاری می کنند. برخی هتل می سازند، شماره در کارهای دیگر سرمایه گذاری می کنند. با این کار افراد بیشتر به سرمایه گذاری تشویق خواهند شد.
پیش از این مقام‌های ولایت نورستان گفته بودند که امسال بیش از 10,000 تن برای گردشگری به این ولایت سفر کردند. ولایت نورستان پارسال از سوی دولت افغانستان به حیث پارک ملی اعلام شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است دفترهای دولتی از امروز فعالیت‌هایشان را در غزه سرگیرند. یک سخنگوی اداره فلسطین میگوید به دنبال آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل فعالیت تمامی دفترها به حالت تعلیق در آمده بود، اما پس از برقراری آتش‌بس دوباره از سر گرفته می‌شود. اسرائیل میگوید که هدفش از حملات هوایی از بین بردن زیربناهای گروه حماس بود، اما بر اساس گزارش‌ها زیان‌های مالی و ساختمان‌های رهایی تأسیسات صحی و خدمات عامه نوار غزه با جمعیت 2 میلیونی‌اش وارد شده. سازمان ملل متحد میگوید در جریان 11 روز جنگ در غزه حدود 17,000 واحد رهایشی و تجارتی آسیب دیده و یا ویران شده است. در این جنگ بیش از 250 تن کشته شدند که اکثریتشان فلسطینی هستند. اسرائیل هم کشته شدن 12 تن را در شهرهایش تایید کرده است. آتش بس روز جمعه به جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس پایان داد. مقام‌های چین می‌گویند در نتیجه خرابی وضعیت هوا در شمال غرب این کشور 20 تن در رقابت دوش در کوه‌ها جان باختند. خبرگزاری رسمی شینهوا امروز گزارش داد که تندبادهای ناگهانی و کاهش قابل توجه درجه حرارت این رقابت ورزشی را در جریان دیروز در ولایت گانسو برهم زد. بر اساس گزارش‌ها اکثریت از ورزشکاران از ناحیه جسمی صدمه دیدند. صبح امروز 16 جسد و دیروز 4 جسد پیدا شدند. یک تن تا هنوز ناپدید است. در رقابت دوش در کوههای شمال غرب چین حداقل 172 تن اشتراک کرده بودند و اکنون از سلامتی 151 تن اطمینان داده شده. در تازه‌ترین سلسله سرکوب‌های منتقدان کرملین پیش از برگزاری انتخابات امسال روسیه، پلیس دو تن را در جلسه‌ای از چهره‌های مخالف نژنی نوگورود دستگیر کرده. یولیا گالیامینا، یک رهبر مخالف از مسکو، و ویتالی بووار، معاون شاروال از شهر سن پیترزبورگ، هر دو دیروز بازداشت شدند. پلیس جلسه آنها را بر اساس قوانین جلوگیری از همگیری ویروس کرونا برهم زد. اجتماع بیش از 30 تن در یک اتاق در روسیه ممنوع است. پلیس ادعا کرده که 31 تن در جلسه حضور داشتند، اما سازماندهندگان اجلاس گفتند که فقط 25 تن در نشست اشتراک کردند. این بازداشت‌ها تازه‌ترین سلسله سرکوب مخالفان در روسیه پس از بازداشت و محاکمه الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، به شمار می‌رود. رئیس اداره امنیت سایبری جرمنی میگوید احتمال دارد شفاخانه های این کشور در معرض خطر حملات سایبری هکرها قرار گیرند. آرنه شونبوم دیروز با روزنامه زت آنلاین گفت طی 5 سال گذشته یک سلسله حملات سایبری بر کلینیک های جرمنی صورت گرفته و خطر این گونه حملات بر شفاخانه های این کشور وجود دارد. با گفته او هشدارهای سایبری بر اداره های جرمنی زیاد است، زیرا بسیاری از شهروندان این کشور با دلیل همگیری ویروس کرونا از خانه هایشان کار می کنند. این اظهارات پس از دو حمله سایبری اخیر بر اداره های صحی آیرلند و یک پایپلاین انتقال گاز ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد. و گروه موسیقی ایتالیایی مانسکن برنده رقابت امسال یوروویژن شد. در این رقابت که در شهر روتردام هالند برگزار شده بود، همچنان فرانسه دوم، سوئیس سوم و آیسلند چهارم شدند. رقابت را حدود 200 میلیون تن به صورت زنده دیشب از طریق تلویزیون ها تماشا کردند. این دوره یوروویژن از پارسال به خاطر همگیری ویروس کرونا به امسال با تعویق افتاد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در بیشتر این ساعت برنامه سرود و سخن را خواهید شنید. این برنامه تا لحظات بعد آغاز می شود. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی با شماستم. امور تکنیکی را می رحمت صافی پیش می برد. شما را از روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات بعد مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، وزارت دفاع افغانستان میگوید جاسازی ماین‌ها در مناطق غیر نظامی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. به گفته این وزارت، ماین‌گذاری باعث افزایش تلفات غیر نظامیان در بسیاری از ولایت‌های افغانستان شده است. همزمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از همه جوانب درگیر جنگ خواسته تا از امنیت غیر نظامیان اطمینان حاصل کنند. خانواده‌هایی که عزیزانشان را در جنگ‌های اخیر از دست دادند، از ناتوانی و فقر خود حکایت میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه مردان این خانواده در منطقه بولان در حومه شهر لشکرگاه مرکز هلمند در نتیجه درگیری های اخیر کشته شدند. این زن هم مانند هزاران آواره دیگر برای تأمین زندگی کودکان یتیمش در سرک های شهر لشکرگاه گدایی میکند.
امروز ششمین روز است که با یتیمان و بیوه هایم از بولان آواره شده ایم. دو زن بیوه با من زنده ماندند و خانه ما پر از یتیمان است.
افراد ملکی که در اثر جنگ های اخیر متاثر شدند، از همه طرف های درگیر خواستار پایان جنگ های مداوم و خشونت ها هستند.
با
به خاطر خدا، به خاطر رسول مسل می خواهیم. ما آتش بس می خواهیم. ما اینها انسانها و ایمانات را نابود کردند.
در حالی که طرف های درگیر جنگ برای تسلط بر یکدیگر خشونت ها را افزایش دادند، درگیری های مسلحانه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان به افراد ملکی آسیب می رساند. بسیاری ها مانند نور محمد 47 ساله باشنده اروزگان می خواهند که به زندگی عادی خود برگردند. او از یک منطقه نزدیک شهر ترینکوت مرکز اروزگان آواره شده است.
چه باید کرد؟ زمین و سرایهایم را گذاشته امروز در اینجا مزدورکاری میکنم. من از طالبان میخواهم که مصالحه کنند و ما را رها کنند.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید اخیراً طالبان تعبیه ماینها را در مناطق ملکی افزایش دادند.
در هیچ شک وجود نداره که عامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان طالبا هستند. طالبا با استفاده از ماین‌های کنار جاده‌ای، با استفاده از انتحار و انفجار و افراد ملکی آسیب می‌رسانند. متاسفانه امروز نسبت به هر زمان دیگر جاسازی ماین‌های کنار جاده‌ای توسط طالبا در خانه‌های مردم، در مسیر راه رفت و آمد عامه و همچنان در جاده‌ها و شهرها افزایش پیدا کرده و این بیانگر دشمنی آشکار طالبا با مردم افغانستان است و نشان می‌دهد که طالبا و گونه عمدی و قصدی و جان مال هموطنان ما ناسیب می‌رسانند.
از حدود 3 هفته قبل که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد، در مورد درگیری‌ها و تلفات افراد ملکی از کندهار، اروزگان، هلمند، لوگر، غزنی، کندز، غور، کابل، بدخشان و سایر ولایات گزارش داده شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید بعد از ختم آتش‌بس 3 روزه به مناسبت عید رمضان، طالبان در 18 ولایت این کشور جنگ‌ها را آغاز کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز میگوید در جنگ‌های اخیر ماین‌های کنار سرک علت اصلی تلفات افراد ملکی بوده است. ذبیح الله فرهنگ، مسئول بخش نشرات این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت:
انفجار ماین‌های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده که از افراد غیر نظامی قربانی گرفته. بیشترین رقم کشته شده ها در سال گذشته و تا اکنون را در نتیجه انفجار ماین‌های کنار جاده، موتربم ها و انفجار ماین‌های مغناطیسی با تأسف رقم خورده. انفجار ماین‌های کنار جاده بین افراد نظامی و غیر نظامی نمیتواند تفکیک قائل شود، بنابراین این تاکتیک باید متوقف شود.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد، فقط در 3 ماه نخست سال جاری 573 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند که 29 درصد بیشتر از همین مدت در سال گذشته است. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، به رادیو آزادی گفته که در این درگیری‌ها تلفات افراد ملکی وجود نداشته و آنها فقط بر اهداف نظامی حمله می‌کنند. ذبیح الله مجاهد همچنان ادعا کرده که از اول ماه می به این سو 7 پلیس والی را در ولایات بغلان، کندهار، هلمند، کندز و لغمان تصرف کردند. اما مقامات امنیتی افغانستان این ادعا را به شدت رد کردند. وبسایت لانگ وار ژورنال اخیراً نقشه‌ای از مناطق تقسیم شده بین طالبان و دولت در افغانستان را نشر کرده و در آن ادعا شده که 19 درصد قلمرو افغانستان کاملاً تحت کنترل طالبان قرار دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. اینجا رادیو آزادی است. اکنون نگاهی میکنیم به شماره از روزنامه های امروز کابل.
روزنامه مسیر این پرسش را مطرح کرده که آیا شورای عالی دولت سبب به وجود آوردن یک اجماع سیاسی خواهد شد؟ با باور نویسنده، در حالی که تلاش های ارگانوز هم ادامه دارد تا ساختار و اعضای شورای عالی دولت را نهایی سازد، اما با گفته نویسنده مطلب چون این معلوم می شود که از همین حالا میان حکومت و سیاسیون اختلاف عمیق وجود دارد و این مشکل خواهد بود که این شورا به توافق هم ایجاد شود. نویسنده در ادامه نوشته است که هرچند این شورا باید از بسیار قبل ساخته می شد، اما ارگ به این فکر بود که این شورا صلاحیت هایش را کاهش داده و بعد در امور کشور دست باز نخواهد داشت و به همین خاطر ایجاد این شورا را به تعویق انداخته بود. روزنامه مسیر تاکید می کند که هرگاه آغاز فعالیت این شورا اعلام هم شود، با آن اختلافات بیشتر می شود و حکومت نخواهد دانست که با واسطه این شورا یک اجماع سیاسی را به وجود آورد و تهدیدات موجود فرارای صلح و جنگ را مدیریت کند. روزنامه اشتصاب از متوقف شدن گفتگوهای صلح ابراز نگرانی کرده و نوشته است که در این اواخر گفتگوهای صلح کاملا متوقف شده است و جهان هم در فکر گفتگوهای صلح نیست. با باور نویسنده این حالت نه تنها بالای زندگی مردم تاثیر منفی کرده است، بلکه امیدهای مردم را نسبت به آینده کاهش داده است. روزنامه در ادامه نوشته است که در حال حاضر بیشتر مردم به خاطر ترس از گسترش یافتن